بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. عرض شد که با ابو عبدالله علیه السلام انسان میتونه یک تربیتی رو، یک رشدی رو، یک هدایتی رو شروع بکنه زیر سایه معصوم که ابو عبدالله هست، بندگی رو، مراتبش رو طی بکنه و به بالاترین مراتب قرب خدا برسه. سلوک با عاشورای امام حسین یک راه سریع و سیری است که برای کسانی که تو ایام محرم میخوان با امام حسین همگام باشن، پروردگار عالم فراهم کرده و زیارت عاشورا درسنامه اون سلوک، منزل به منزل این رشد و قرب رو و مراحلش رو بیان میکنه. اولین مرحله‌ای که رشد با امام حسین، تربیت با امام حسین داره، اولین قدم رو خود امام حسین برداشته. قدم بلا هست، قدم مصیبتی که خود این بزرگوار زیر بار اون بلای سنگین رفته. لذا شما تو زیارت عاشورا ببینید وقتی اون سلام های اولیه تمام میشه، السلام علیک یا ابا عبدالله سلام میدید به عنوان فرزند رسول خدا، به عنوان فرزند امیرالمومنین و فاطمه زهرا، بعد میگید یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علی جمیع اهل الاسلام، اشاره به بلاهای امام حسین میکنید که بلای شما سنگین بود و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات، مصیبتی که بر آسمان و زمین گران آمد. ابا عبدالله زیر بار این بلای سنگین رفت و به واسطه این بلا رحمت خدا اول از همه بر خود او که تو این بلا بندگی کرد. ماها گاهی موقع یه بلای کوچیکی سرمون بیاد، چه بسا صبر نداریم، خدای نکرده حتی گاهی موقع بعضیا کفر هم میگن، اما سید الشهدا تو دل سنگین ترین بلا نه فقط صبر کرد که شکر کرد. ماها خیلی هنر بکنیم اینه که تو بلا صبر بکنیم، توی مریضی، تو فقر، تو مشکلی خیلی هنر بکنه آدم صبر بکنه، اما اون کسی که تو دل بلا شکر بکنه که دیگه خیلی هنره. امام حسین این کار رو کرد. شب اولش تو شب عاشورا وقتی که خواست صحبت بکنه برای اصحابش، اولش اینجوری شروع کرد دیگه: اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، خدای شکرت بر سختی ها، بر خوشی ها و ناخوشی ها شکر. خب ببینید وقتی که این بزرگوار این بلا رو به این شکل مؤمنانه تحمل کرد، خدا رحمتی رو فرستاد اول از همه بر خود او و بعد بر دیگرانی که از این سفره بتونن استفاده کنن، که حالا امشب خواهم گفت که چجوری میشه از اون رحمت نازل شده استفاده کرد. این رو هم یه نکته ای عرض بکنم خدمت شما بزرگوارا، در روایات ما هست که بلای سید الشهدا اول بلای پیغمبر بوده. تو جلد 28 بهارالانوار این روایت هست، خیلی هم قابل توجهه. بلای امام حسین علیه السلام، حتی بلای فاطمه زهرا، بلای بچه های پیغمبر در واقع اول از همه بلای خود پیغمبر بوده. هر که در این بزم مقربتر از جام بلا بیشترش میدهند. خود پیغمبر در رأس هرم بندگان قرار گرفته، لذا بلاهای او از همه سنگین تره و بلاهای بچه هاش بلای اوه. ببینید من از خود شما سوال میکنم، تو قرآن خوندید خدا به حضرت ابراهیم گفت سر فرزندت اسماعیل رو ببر، برو ببر، یه بلای اینجوریست، این بلا مال کیه؟ این بلا مال ابراهیمه یا مال اسماعیله؟ درسته که هر دو دارن امتحان میشن، هم اسماعیل هم ابراهیم، اما مخاطب تو قرآن ابراهیمه، یعنی ابراهیمو دارن امتحان میکنن به بلای فرزندش، ابراهیمو دارن امتحان میکنن به بلای فرزندش. تو جلد 28 بهار مرحوم علامه مجلسی آورده که خداوند متعال به پیغمبر اکرم خطاب کرد که حبیب ما، اگر این بار رسالت رو میخوای بکشی باید مبتلا بشی به سه بلای سنگین. میتونی تحمل بکنی؟ یکی اینکه خودت سنگ بهت میزنن، چوب بهت میزنن، گرسنگی میکشی، اون آزارهایی رو که به پیغمبر دادن اینها رو میبینی. پیغمبر فرمود خدایا تحمل میکنم، برای بار این رسالت تحمل میکنم. دو، برادرت علی رو ریسمان به گردنش میندازن، دستشو میکشن میبرنش تو کوچه ها، میتونی این بلا رو تحمل بکنی؟ خدایا برای تو تحمل میکنم این بلای دو. ببینید پیغمبر رو دارن با بلای علی امتحان میکنن، تو میتونی اینو بکشی؟ سه، بچه هات رو، فاطمت اونجوری میشه، حسنت اونجور میشه، حسینت اونجور میشه، اینا رو میتونی تحمل بکنی؟ یعنی در واقع پیغمبر رو دارن امتحان میکنن به این بلاها، و این بلاها اولا مال اون بزرگوار بوده که اون وقت پخش شده رو بچه هاش، که خب شکی نیست که خود پیغمبر خیلی صدمه میخوره، چون میدونه که این اتفاقات خواهد افتاد. برای پیغمبر که لازم نیست حتما رخ بده تا درد بکشه، او میدونه، علم داره، یقین داره که این اتفاق خواهد افتاد. خب این بلای سنگین رو وقتی که کشیدن، رحمت بی نهایتی از طرف پروردگار عالم نازل میشه. دیشب روایت امام صادق عرض کردم، یوسف بلا کشید، در اثر اون بلا امتی رو خدا مورد رحمت قرار داد و دست عنایت رو سرشون کشید، با اینکه بلای یوسف به اندازه خودش بود، 40 سال دوری از پدر و مادر بود و زندان کشیدن و اینا، که قابل مقایسه با بلای سید الشهدا نیست. اون وقت به واسطه بلای سید الشهدا که بزرگترین بلاست، خداوند متعال سفره رحمتی که نازل میکنه و دست عنایتی که میگذاره رو سر همه تاریخه، منتها همه میتونن بهره ببرن ازش یا نه؟ این اون سوالی بود که دیشب عرض کردم و بحث امشب من حالا تا همین مقدار که وقت دارم هستش. منزل و مرحله دوم سلوک با عاشورای امام حسین اینه که ما چجوری بهره بگیریم از این رحمتی که خدا نازل کرده. چجوری ما بهره بگیریم؟ بهره گیری ما از بلای سید الشهدا و رحمتی که خدا فرستاده این هستش که ما هم مبتلا به بلای او بشیم به اندازه خودمون. ما هم مبتلا به بلای او بشیم. یعنی چی؟ ببینید اگر کسی میخواد از اون رحمت که خدا به واسطه بلا بر سید الشهدا نازل کرده استفاده کنه، باید رنگی از سید الشهدا رو بگیره، باید یه سنخیتی با امام حسین پیدا کنه. معنا نداره که ولی خدا سختی کشیده باشه، من پام رو پام راحت باشم، هیچ مشکلی، هیچ دردی حس نکنم، گردی از غم به خاطر اون بلا رو دل من ننشینه، اون وقت توقع داشته باشم که خدا دست عنایتشم رو سر من بکشه. خب تو چه سنخیتی با او داری؟ میدونید برای عاشورای امام حسین بعضیا بودن که هیچ قصه نخوردن، هیچ ناراحت نشدن. حتی این رو میدونید که برای عاشورای امام حسین بعضیا جشن گرفتن. تو زیارت عاشورا میخونید دیگه، و هاذا یوم فرحت بهی آل زیاد، یه تعبیر اینجوری داره که بنی امیه و آل زیاد خوشحال شدن، اون روزو جشن گرفتن. خب حالا اونایی که اونجوری شدن جشن گرفتن، دست عنایت خدا رو سر اونام میاد؟ ابدا. اونا اصلا سنخیتی ندارن با سید الشهدا که تو بلا بوده. بنابراین هر کسی که ببینید راه استفاده رو، من تو رو قرآن خدمتتون عرض میکنم، این از معارف ما اهل بیت، تقاضا میکنم، این فقط برای صحبت و سخنانی که با هم وقتمون رو بگذرونیم نیست، تقاضا میکنم اینا معارف اهل بیت هست، خودتون ننت کنید بیشتر بتونیم بهره ببریم. طبق معارف اهل بیت هر کسی بیشتر سوز داشته باشه همرنگتر با امام حسین و بچه های امام حسین، و طبیعتاً چون همرنگتر و سنخیت بیشتری داره، دست عنایت رو سرش بیشتر میکشن. شما ببینید وقتی که یوسف تو اون 40 سال فراغ از قوم خیشاش بود، تو اون بلا بود، برادرای یوسف تا مدت‌ها اصلا عین خیالشون نبود، اصلا عین، شاید حتی خوشحالم بودن که یه مزاحمی از سرشون کم شد. اما کی بود که تو این بلای این ولی خدا میسوخت، عشق میریخت، کمرش خم شد و بعد چشمش کور شد؟ پدرش یعقوب مبتلا به بلای یوسف بود، او هم درد میکشید. این یک درسه که اگر کسی مبتلا به بلای او ولی خدا باشه، یادش نره او رو، این هم رنگ او بکشه، عنایت ها و نصیب های شامل حالش میشه تو مجالس سید الشهدا. و این ایام باید اینجوری بود. اینکه شب اول خدمتتون عرض کردم سخنرانی و صحبت و اینا خوبه، ولی باید اشک ریخت، باید اومد تو روزه به سر و صورت زد، عاطفه های ما باید گره بخوره با سید الشهدا، نه فقط عقل ما. نه یایم بگیم که چیه اینقدر گریه میکنید، بشینیم کنفرانس تشکیل بدیم تحلیل بکنیم عاشورا رو. تحلیل عاشورا فقط عقل رو رشد میده، عاطفه و احساسات رو رشد نمیده، آدم فداکار درست نمیکنه. یه فیلسوفی درست میکنه که موقع فداکاری نمیتونه بیاد جلو، میترسه بیاد جلو، چون عاطفه و احساسش رشد نکرده. خود ائمه اینجوری بودن تا سالهای سال فقط عشق میریختن. امام سجاد 35 سال بعد از عاشورا که دوران امامتش بود عشقش خشک نشد. هر جا میرفت اگه میدید یه گوسفندی رو دارن ذبح میکنن، میرفت جلو میگفت آقا این گوسفند رو آب دادید؟ او قصاب میگفت پسر پیغمبر، ما مسلمانیم، میدونیم که گوسفند رو اول باید آب داد بعد سرشو برید. امام سجاد میگفت اما من خودم دیدم اون کسانی که ادعای مسلمانی میکردن بین دو نهر آب سر پدرم رو بریدن بدون اینکه آب بهش بدن. آب بدید این گوسفند رو. وقتی میدید سفره براش پهن میکردن، غذا میذاشتن رو سفره گریه میکرد، آب میآوردن سر سفره گریه میکرد. احیانا عمه‌هاش رو میدید، حضرت زینب یا بچه ابوالفضل رو وقتی میدید گریه میکرد. یکی از خدمتکارای امام سجاد گفت آه گریه شما تمومی نداره، حالا مثلا یه ماه دو ماه یه سال 35 سال داره میگذره از کربلا، شما دائم با همه چی داری گریه میکنی. امام سجاد فرمود چی میگی؟ یعقوب 12 پسر داشت، یه پسرش رو از جلو چشمش غایب شد، میدونست که نمرده، از جلو چشمش غایب شد. خدا تو قرآن میگه انقدر گریه کرد که کور شد. منی که دیدم پدرم برادرم 17 تن از کسانم بی سر تاختن رو بدنهاشون با اسب، وقت من مثلا چجوری گریم خشک بشه گریه نکنم؟ خب خود اینا اینجوری بودن. چطور آدم بتونه مثلا بگه که نه فقط بشینیم تحلیل عقلی بکنیم عاشورا رو؟ اینا اداهای روشنفکری از اون چیزایی هستش که به دین میتونه ضربه بزنه. شیطان سیلی زده به دستگاه خدا، وقت ما فقط بشینیم تحلیل بکنیم آدم باید بسوزه. این مثل اون قضیه هستش که یک کسی مولوی نقل میکنه که یک کسی محکم رفت زد پشت گردن دیگری یه سیلی زد، اون بیچاره که سیلی خورده بود سوخت، تا روشو برگردون اون سیلی زده گفت بیا بشینیم با هم بحث بکنیم، که این صدای ترقی که اومد بالا کف دست من بود یا بالا پشت گردن تو؟ بشینیم با هم بحث کنیم. گفت چی بحث کنیم؟ این حرفا از رو شکم سیریه، منی که درد دارم اول پاشم تلافی بکنم بعد بشینیم تا دلت بخواد تا صبح با هم بحث کنیم. مال آدم بی درده که این بحثای اونجوری رو مخاط بکنه، آدمی که درد داره اینجوری نیستش که. شیطان سیلی زده بشینیم فقط بحث بکنیم، هیاهوه، سر و صدا، گریه است. وقت اینا اون چیزایی هستش که آدمو هم رنگ میکنه با اونها، اینا هم رنگ میکنه. شما میدونید در اسلام مستحب وقتی کسی از دنیا رفت تا 3 روز ازشو بگیرن، تا 3 روز. این که ما 7 و 40 و اینجور چیزا میگیریم، نمیخوام بگم ممنوع حرام این حرفا، نه، ولی اونی که توصیه شده اینه که تا 3 روز که عزاداری بکنن، یا مثلا فرض کنید مثلا مجلسی بگیرن، سوگ بگیرن، البته جز زن و شوهر. اون رو گفتن که مثلا اگر شوهر از دنیا رفت، مثلا همسرش تا یه مدتی لباس مشکی بپوشه و مثلا تا 40 لشته تا که، تا 3 روز. اما برای سید الشهدا چی گفتن؟ گفتن صبح و شب گریه کنید، همون جوری که امام زمانتون میکنه. محدودیت نگذاشتن که تا 3 روز گریه کنید. بنابراین باید دردمند شد. شرط این مرحله دوم سلوک عاشورایی و این که آدم بخواد از اون رحمتی که امام حسین با بلاکشی خودش نازل کرده استفاده بکنه، اینی که باید همرنگ او بشه. شما تو زیارت عاشورا ببینید این فراز رو که اشاره به این منزل هست اینجوری میخونید: و اسأل الله به حقکم و به شأن الذی لکم عنده ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابم و مصیبته. خدای من میخوام به حق اهل بیت به واسطه این مصیبت کشی خودم بالاترین چیز به مصیبت زده رو به من بدی. یعنی پس باید مصیبت کش باشی تو هم تا بالاترین چیز رو خداوند متعال بهت بده. هر چی سوز بیشتر بهتر. انبیا بدون بر گریه امام حسین بالا نرفتن. انبیا محتاج این عشق بودن. در روایات ما چون الان دیگه اصلا فرصت گفتنش نیست، تمام انبیا بیان شده که عشق ریختن بر سید الشهدا. بعضیشون هم خدا آورده کربلا، یعنی تو این زمین، و تونستن یه چیزی گیرشون بیاد. بنابراین بدون این امکان نداره. مولوی یکی از اشتباهاتش، حالا مولوی اشعار زیبا خیلی داره، انصافا آدم خوباشو باید بگه، اشتباهاتش هم باید بگه، مطلق که نیست که، معصوم که نیست. یکی از اشتباهاتش تو یکی از اشعارش این هست که نقل کرده، یعنی در واقع گویی اینجوری بیان کرده با اشعار که مثلا برای روز عاشورا آدم باید جشن بگیره، چون مثل امام حسین از قفس تن، این ولی خدا اگه با دید عرفانی بخوایم نگاه کنیم، از قفس تن رو شکست و رها شد به سمت خدا رفت. خب این که گریه نداره که، قفس تن رو شکستن و به سمت خدا رفتن که گریه نداره، آدم باید جشن بگیره. وقت اون اشعار رو اینجوری مطرح کرده، میگه یه روزی روز عاشورا بود، حالا اینا رو طولانی میگه، روز عاشورا بود، یه نفر وارد حلب شد، حلب همین شام سوریه که شیعه نشین هم بوده از گذشته، الان هم هست تا حدی. میگه روز عاشورا دید همه به سر و سینه میکوبن و عزاداری و گریه و امثال ایناست. از بعضی پرسید که چه خبره امروز؟ هیچکی جوابشو نداد. باز برای بار دوم گفت خب چه خبره، من شاعرم، به من بگید چیه این سوگ، برای کیه؟ شعر من میگم، مرثیه میگم، میتونم این کارو کنم. گفتم مگه تو مسلمان نیستی؟ به این شاعر گفتن. گفتن مگه تو مسلمان نیستی امروز رو نمیدونی چه روزیه؟ امروز پسر پیغمبر کشته شده، حسین کشته شده، به شهادت رسیده. این سوگ و عذاب و هیاهو و سر و صدا اینا برای اوه. این شاعر گفتش که بی خود این کارو میکنید، پس عذاب بر خود کنید ای خفتگان، برید عزاداری برای خودتون بکنید. حسین احتیاج به عزاداری نداره، چون از قفس تن رفته رها شده دیگه، او که عزا نمیده. شما برید برای خودتون که مصیبت‌های خودتون بشینید گریه کنید. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زان که بد مرگیست این خواب گران، جان سلطانی ز زندانی بجست. این اتفاق رخ داده، قفس تن رو شکسته رفته، جان سلطانی ز زندانی بجست، جامه چه درانیم و چون خائیم دست. چرا خودمونو زخمی کنیم؟ چرا یقه پاره بکنیم؟ اینو وصال اوست، جشن بگیر. خب این ببینید به عنوان یه دید عرفانی مطرح کرده، اما هیچ عرفان توش نیست، هیچ عرفانی توش، هیچ معرفتی توش نیست. ما که بر سید الشهدا گریه میکنیم نه به خاطر وصالشه، رو این جهتش که گریه نمیکنیم، به خاطر اون وحشیگری است که اون زمان، یعنی جامعه باید انقدر منحط بشه که با ولی خدا اینجوری برخورد بکنن. این گریه و هیاهو رو میکنیم که مبادا یه بار دیگه تکرار بشه. این گریه و هیاهو رو میکنیم که سینه هامون پر بشه از کینه در مقابل ظلم، در مقابل اون کسانی که حق ولی خدا رو خوردن و ضایع کردن. بالاترین فلسفه رو گریه و عزاداری شیعیان بر ائمه‌شون به خصوص عاشورا داره، بالاترین فلسفه. مبادا تو این جهت کم بیاریم. خلاصه مطلب این که مرحله و منزل دوم سلوک با امام حسین و رشد و ابا عبدالله اینه که مبتلا به بلای او بشی و همرنگ او بسوزی. هر کی بیشتر این کار رو کرد، نزدیکتر شده به امام حسین و از اون رحمتی که ابا عبدالله نازل کرد بهره بیشتری میبره. عذر میخوام از همتون همین مقدار.